یعنی این یکی از حربه‌هاییه که شما میتونید تو بازی‌های بزرگ انجام بدی. اینا میان بازیخونی میکنن، میان آنالیز میکنن، البته بازیخونی که واسه روز بازیه، میان آنالیز میکنن، میگن یاسر حسینی این حرکتش اینه، میان دو نفر دو به تکش میکنن، یکی داخلو میبنده یکی خطو میبنده، یاسر مجبور تک پاس رو به عقب بده. این وقتی بیاد وسط، رامین دربی بازه، رامین اصول و قواعد دربی و بلده، کی بازی رو بخوابونه، کی بازی رو ببره تو حاشیه، کی از حاشیه بکشه بیرون، اینا خیلی مهمه تو دربی. همونطور که امید عالی‌شاه توی پرسپولیس بلده. سر اون کورنل دیدین خیلی راحت امروز سر اون کورنل 5 دقیقه بازی رو خوابوند که بتونه از این فرصت استفاده کنه، تیمش تمرکز کنه، تیم تمرکز استقلال رو به هم بریزه که بتونه با ضربه کورنل به گل برسن. این کاریه که من خودم رو نیمکت تیم بزرگسالان استقلال تو دربی نشستیم، خدا رو سر ازام مرتبه شکر 3-2 هم بردیم. یعنی بکنم آخرین برد بعد با آقای
عزیزان. نه آخرین برد که
اون برای جام حذفی بود. اون برای جام حذفی بود.
بعدش یکی گوریا غفوری زد.
بله.
ولی اون بازی عجیب غریبی بود چون جزء معدود بازگشت‌های استقلال در سال‌های گذشته.
ببین ما به جوان‌ها خیلی اعتماد کردیم. اون موقع امید نورافکن و ما همین حربه رو استفاده کردیم جلوی برانکو ایوانکوویچ. بهترین تیم فکر کنم تو این 20 سال اخیر پرسپولیس بود. رامین رضاییان رو داشت، مهدی طارمی رو داشت تو اوجشون، محسن مسلمان رو داشت، احمد زاده رو داشت، علی علی سروش رفیعی رو داشت، هم بیراوند رو داشت، همه رو داشت. ما اومدیم امید نورافکن رو از چپ برداشتیم گذاشتیم هافک دفاعی، زکی پور رو گذاشتیم چپ، خیلی راحت فقط گفتیم آقا توپ گرفتی بزن پشت دفاع چپ اونا. آقای برانکو ایوانکوویچ هم یه اشتباه بزرگ کرد، احمد زاده رو گذاشت دفاع چپ،
همین اشتباهی که عثمان نکرده امروز.
خب بعد حالا من میخوام بگم این تفکرات بایستی تو ذهنیت مربیا باشه. آی ساپینتو یکی از دلایل دیگه‌اش که تو نیمه دوم ما اومدیم یه خود راه افتادیم این بود که خب 100% نیمه اولو میخواست حفظ کنه، نیمه دوم بره تو حمله، ولی من موندم چرا تعویض از 5 تا تعویضمون استفاده نکرد؟ چون ما فکر کنم یه تعویض بیشتر نکردیم.
بله.
میتونستیم 4 تا دیگه تعویض کنیم، اون فشار پرسپولیس رو کمتر کنیم و شاید به گل هم برسیم. این تغییراتی بود که تو سیستم دیدم. ایراداتیه که آقای خسرو حیدری و وریا غفوری به عنوان دستیار ایرانی بایستی حتما به عنوان یکی از دربی بازا به آقای ساپینتو گوشزد میکردن.
بله.
ولی خب یکی یکم باز به نفع ما شد. اون فاصله‌مون با تیم رقیبمون حفظ شد. میتونیم تو بازی یه بازی عقب افتاده جلوی سپاهان به برتری برسیم و صدر جدول رو دوباره پس بگیریم.
خیلی ممنون، یه فاصله بگیریم و مهمان دیگری هم به جمع اضافه خواهد شد.
حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
اما میهمان دیگری به جمع اضافه شده، آقای علیرضا یزدانی از کارشناسان داوری. آقای یزدانی سلام و خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب ولی جامعه محمدزاد میهمانان گرامی و همچنین عوامل محتمل برنامه و شنوندگان گرانقدر برنامه رادیو ایران. وقت اضافه خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
خیلی عالی. آقا ما راجع به تیم‌ها و عملکردشون در زمین صحبت می‌کنیم. تیم دیگری که به هر حال همیشه مورد توجه قرار می‌گیره تیم داوریه. چطور دیدین قضاوت آقای کاظمی و کمک‌هاشون رو در این مسابقه؟
ببینید همونطوری که مهمانی گرامی صحبت فرمودن در ارتباط با بحث سرعت و فیزیکی و برنامه‌های بازی که انجام شد، ما شاهد بودیم که نسبت به سال گذشته بحث کیفیت بازی مثل گذشته نبود و همون باعث شده بود داوران ما، تیم داوران، البته همکارانی که اونجا قضاوت میکردن، کار ساده تری رو داشته باشن. اما با این وضع گروه داوری سعی کردش که در رأس اون آقای کاظمی با عملکرد مثبتی که داشتن از ابتدا مدیریت در کنترل بازی و همچنین اختیارات خودشون در زمینه آوانتاج، از همون ابتدا با دوندگی که داشتن بازی رو کنترل کردن و حتی تا دقیقه 20 ما شاهد بودیم که خطای اتفاق نیفتاد، سطح برخوردها رو بالاتر بودن. در جامعه فوتبالی ما اصطلاحا میگن سطح خطا که اشتباست، چون اگر خطای اتفاق افتاده باشه نقض قانون شده، سطح برخورد که بالاتر بره، شرایط بازی مطابق با مقررات باشه، قطعا بهتر خواهد شد، سرعت بازی بهتر بود. ما تنها موردی که در بازی داشتیم داشت به تنش گرایش پیدا میکرد دقیقه 85 بودش که سرمربی پرسپولیس و بازیکن پرسپولیس در پرتاب اوت داشتن تنش ایجاد میکردن که با مدیریت بسیار خوبی که اینجا انجام دادن، دو تیم آرامش خودشون رو باز به دست آوردن و ادامه بازی داده شد.
یعنی این حیصل مجموع دوچار چالش هم اصلا انتخاب وحید کاظمی انتخاب مناسبی بود؟
بله، مزمون. ببینید ما الان اگر در لیست داورانمون ملاحظه بفرمایید، افرادی که میتونستن قضاوت کنن در شرط فعلی، چون دوتا داوران ما نبودن، آقای پیام حیدری و همچنین آقای موعود بنیادی فر، ما سه تا داور شایسته داشتیم که این بازی رو میتونستن قضاوت کنن، یکی آقای کوپال ناظمی و آقای امیر عرب برقی، در کنار ایشون دو نفر عزیزمون در هفته‌های گذشته بسیار خوب قضاوت کرده بودن، به خصوص امیر عرب برقی در بازی قبلیش بسیار درخشان بود. اما با توجه به تجربه‌ای که ایشون داشتند این رو انتخاب کردن در کنار دو تا داوران که بار اول بود این به حساب این تیم رو قضاوت میکردن. اما در مجموع باید عرض کنم که قضاوت بسیار خوبی در کلاس خود بازی و شرط و تایپ خود بازی انجام شد و در کل من عرض کنم 19 تا خطا بیشتر اتفاق نیفتاد. اما کار تیم داوریمون بسیار خوب بود، اون استانداردهایی هم که مربوط به کمک داوری ویدئویی بود تو این بازی اتفاق نیفتاد، یعنی کاملا کنترل شده بود و باید عرض کنم با توجه به شرط 16 دوربین و دوربین روی لباس و اینا، الحمدلله امروز آرامش کافی بود.
نیاز نبود که به مربیان تذکر بدن، بعضی بابت لحظات مربیان خیلی کنار زمین اعتراض میکردن.
ببینید بحث اعتراض یه مبحثیه که اگر اتفاق بیفته که انجامم شد، یکی دو بار خود آقای وحید کاظمی اومد در کنار به ساوپینتو اختیار داد در ارتباط تذکر داد، ببخشید من اینو عرض میکنم، اما در ارتباط عثمانی اتفاق نیفتاد. حتی یه دفعه با یه حالت اعتراض زبان بدنی یه بحثی رو اعتقاد داشت، اخطاری رو باید میدادن که اشتباه میکرد ایشون. اما در مجموع باید عرض کنم محوطهای فنیمون هم نسبت به گذشتهشون آرامش بسیار خوبی داشتن.
و هم راجع به تغییر سرمربی پرسپولیس از محمد آقای برزگر بپرسم، به نظر شما این نمایشی که امروز از پرسپولیس دیدیم، آیا تیم آقای عثمان بود یا تیمی بود که مالا وحید هاشمیان بود، یا اگر وحید هاشمیان میموند باز هم همین نتیجه و همین سبکی بازی رو میدیدیم؟
خدمتتون عرض کنم که آقای وحید هاشمیان بازیکن بسیار بزرگ با شخصیت و به قول معروف توی کلاس‌های مربیگری و اون سلسله مراتب رو طی کرده بود که فکر کنم 3-4 سالی هم دستیار تیم ملی بود.
بله.
شناخت
زمان ویلموس.
بعد شناخت حالا کاملا نسبت به بازیکن‌های لیگ داشت. ولی من با تمام احترامی که برای دوست عزیزم آقای هاشمیان قائلم، به نظر من برای ورود به پرسپولیس خیلی عجله کرد. میتونست جای دیگه، شرایط دیگه، تیمای دیگه یه ذره پخته تر بشه بعد بیاد پرسپولیس. ولی خب حالا اون جایگاه، اون تیم، اون شرایط تیم و هوادار خب خیلی وسوسه انگیزه که بیاد هر کسی آرزوش باشه بخواد تو پرسپولیس سرمربی باشه. ولی خب حالا ایشون اومدن با تفکرات خودشون، بازیکنایی که انتخاب کردن، بعدم به نظر من کار نکرد، حالا خدا وکیلی باید بگیم بعدم کار نکرد. ولی خب آسانه صبر و تحمل هوادار، چون تیم پرسپولیس عادت کردن به قهرمانی، به فوتبال هجومی، من خودم شاید یه خوره بگیرم، خیلی بازی دفاعی انجام میداد، مثلا هیچ پلنی برای گلزنی نداشت. حتی به قول حالا ما فوتبالیان، من خیلی دوستش دارم آقای هاشم، من یه حرفم میگم این چیز نیست، حالا فنی دارم میگم، تعداد نفرات تیم تو باکس خیلی کم بود برای گلزنی. ولی خب بازم اون تفکر سرمربی تیم بوده و قابل احترامه. ولی از بابت اینکه هوادار برد میخواد، هوادار نتیجه میخواد و اون فشار هوادار مخصوصا تو فضای مجازی، این باعث میشه که خیلی رو اون سرمربی فشار بیاد.
بله.
حالا با ورود آقای عثمار، حالا با ایشون قطع همکاری شد، با ورود آقای عثمار خب من اوایل صحبتام هم گفتم خیلی طرفدارا به قول معروف خواهان ایشون بودن، خیلی از نوع تفکرات ایشون خوششون میومد هوادار و به قول معروف دوست داشتن که ایشون سرمربی باشه. حالا بازیکنان رو انتخاب نکرده خودش، ولی بازیکنانی که برای پرسپولیس حالا جذب شدن، حالا یه انتقاد هم هست که میگن 8 تا 9 تا وینگر گرفتن دیگه،
وینگر زیاد داره.
ولی خب آقای عثمار نشون داد که اون توانایی رو داره و میتونه از اون داشته هایی که تو اون پست ها داره میتونه استفاده کامل رو ببره. ولی به نظر من حالا به نیم فصل برسه، با توجه به شرایط حالا اون تاکتیکی که داره، میتونه نفراتی که رو دوست داره بیاره تو تیم، نفراتی که میتونن کمک تیم کنن و اون نوع تفکر ایشون رو علاوه بر تاکتیکی به اجرا بذارن، خیلی شرایط میتونه بهتر باشه.
و یه نکته هم آقای چینی راجع به جوانای استقلال صحبت کنیم، اون شهروردی که اشاره کردین به برتری استقلال با علی منصوریان، خب کاوه رضایی با یه عملکرد خوب تو باکس و یه کار انفرادی موفق شد گل به ثمر برسونه. سعید سحرخیزان امروز یه موقعیت خودش ایجاد کرد، ولی در تمام کنندگی شاید اون دقت لازمو نداشت. در کنار سعید خب از قلی‌زاده بازی گرفت آقای ساپینتو، رزاقینیا وسط زمین بازی می‌کرد و سامان فلاح تو خط دفاعی. جوانای استقلال امروز چطور بودن؟
ما چند سالیه که توی استقلال خب دست جوانگرایی نزده بودیم تقریبا، و جوانایی که داشتیم نسبتاً بیکیفیت بودن. ولی خب یکی دو سال اخیر ما میبینیم که یه بازیکنایی دارن جذب میشن که واقعا توانمندن، مثل خود آقای کوشکی که زمان آقای جواد نکونام جذب شد
و چقدر هم انتقاد جذب.
بله دقیقاً، خیلی هم انتقاد شد بهش، ولی استاد جنگید و ثابت کرد که یکی از بهترین وینگرهای ایرانه. در رابطه با سامان فلاح، خب مدافعی بود که آزمون و خطا داشت، رفت ملوان، باز دوباره برگشت اومد و الان میبینیم که خب خیلی پخته تر داده بازی میکنه. در رابطه با رزاقینیا و سحرخیزان، خب توی تیم ملی امید واقعا دارن خوب کار میکنن و توی دربی سحرخیزان فکر کنم اصلا اون توپی که سر توپ زد خودش غافلگیر شد که یهو
غریزی بود خیلی،
آره تکبت، آره یهو دید پولعلی گنجیو خیلی راحت اصطلاح فوتبالی ها مثل شربت برداشت، بعد یهو دید جلوش پیام نیازمند از هم موند. یعنی این باز میمونه واسهش تو ذهنش، سری بعد این اتفاق بیفته مطمئنا این چیپ قشنگو میزنه. یعنی من همون لحظه گفتم یه چیپ، دیدم نه زمینی زد، یعنی چیپو زده بود گل بود. خب اینا چیزایی که باید تجربه، مثلا همون قلی‌زاده یه توپ گرفت خودش چرخید تو باکس آخرین لحظات زد رو آسمون. خب اینا ببین تجربه کسب میشه، اصلا مهم نیست. ما بدی فوتبال ما اینه که ما میایم نزدیک بین هستیم، دوراندیشی نمی کنیم. شما ببینین اگه ما دوراندیش باشیم میایم خیلی واضح مدیریت محترم باشگاه‌ها و سرمربی میگه آقا ما 3 سال از ما نتیجه نخواهین، 3 سال از ما نتیجه نخواهین، ما میخواییم مثلا وسط جدول باشیم، میخواییم رو به پایین جدول باشیم، فقط نیفتیم بمونیم، میخواییم از جوونا استفاده کنیم، جوونا با استعداد،
مثل قبلا کاری که سایپا مثلا انجام میده.
بله آفرین، دقیقاً. قلی‌زاده بود، چیز بود، ترابی بود، مجید حسینی بود. بله همه اینا بوده. خب ببینید یه همچین اتفاقی اگه بیفته ما فوتبالمون چرا عقبه از فوتبال روز دنیا، مخصوصا از شرق آسیا، از ژاپن و کره و اینا. حالا نسبت به غرب ما خیلی پیشتر از همشونیم، ولی تو شرق حرفی برای گفتن ندیم، چون اینا یهو میان روی 16 ساله هاشون 5 سال سرمایه گذاری کلان میکنن و اونجا میان تو 21 سالگی میارنشون توی تیم ملی امید، میبینی چه بازیکنایی دارن، چه آموزشایی دارن. ما این اتفاق واسه فوتبال ما یواش یواش داره میفته، منتها غیر اصولی داره میفته. ناخودآگاه هر کی مثلا خب جوانگرایی آقای ساپینتو خیلی جای بحث داره که واقعا داره تقدیر داره، یعنی در واقع که داره یه همچین اتفاقی رو رقم میزنه تو فوتبال. خود آقای مشتبه حسینی 2-3 ساله داره بازیکنه 18 ساله 19 ساله معرفی میکنه، اینا خیلی خوبه. و مربیای دیگه، خود علیرضا منصوریان زمان خودش هم تو نفت تهران هم تو استقلال تهران بازیکنه خیلی جوان رو که مثلا مهدی قائدی رو ما آوردیم 17 سالش بود آوردیم استقلال، حتی جلوی تراکتور سازی هم بازیش دادیم. بله. میگم اینا اگه هدایت شده باشه و زیر یه کانون باشه، زیر و این کانون بیاد یه سری اسکاوت، همون استعدادیابا رو معرفی کنه، استعدادیابایی که واقعا استعدادیاب باشن، نرن همینجوری بحثی ببینن آقا این خوبه اون، چرا و به چه علت این بازیکنو شما برداشتی، رو چه حسابی، رو چه فنی. بعد اونجا میایم میرسیم به جایی که دیگه تیم ما توی دربی میرسیم، باز به دربی امروز، که کارهای ترکیبی ما نمیبینیم، کارهای ترکیبی به قول معروف فوتبالی ها اسپانیایی تیکی تاکا پشت باکسمون نمیبینیم. بده بگیر نفر سوم بزنه تو در مخالف، یه پاس بدی به اون بکاره عقب بزن، اصلا همچین چیزی ما تو فوتبال ایران ندیدیم، تا الان دیده نشده، من فکر نکنم دیده بشه تا این اتفاقات نیفته. به نظر من باید یه فکر اساسی کرد که کیفیت فوتبال بره بالا، و همینطور که خب جناب یزدانی فرمودن واقعا به داوری هم کمک میشه، وقتی فوتبال تمیز باشه به داوری هم کمک میشه. خب وقتی فوتبال بده تو جنجال و حاشیه واسه داورم کار مشکل میشه، آقا داورم یه جا سوت اشتباه میزنه، طرفدارا اون ور ناراحت میشن، این ور بزنه اون ور ناراحت میشن. وقتی با کیفیت باشه دیگه داورم
کار خودش میشه. آخرین نکته هم از زبان شما بشنویم اگه بحثی باقی مانده.
من باید عرض کنم در تکمیل فرمایشات جام چینی، توسعه داوری از لحاظ نظر فیفا در کنار توسعه فوتبال انجام میشه. یعنی اگر فوتبالی توسعه پیدا کنه، داوریش هم توسعه پیدا میکنه. ما تا نتونیم اون رو اصل و توسعه بدیم، داوری ما هم در جا خواهد زد. یعنی پاشنه آشیل هر فدراسیونی داوریش هم هست، پس باید توجه بیشتری بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای یزدانی که برنامه حاضر شدید. برنامه رو ادامه خواهیم داد با دو عزیز آقای چینی و آقای برزگر، پیرامون قرعه‌کشی رقابت جام جهانی، در بخش بعدی صحبت میکنیم.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
در آستانه رقابت جام جهانی هستیم، اما حواشی تیم ملی سرعت بیشتری نسبت به روند آماده سازی تیم داره. پیش از این فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که با تصویب هیئت رئیسه، در صورتی که ویزه تمامی 9 نفری که از ایالات متحده آمریکا درخواست ویزه کردن صادر نشه، به این کشور سفر نخواهند کرد و مراسم قرعه‌کشی فیفا رو تحریم خواهند کرد، موضوعی که در رسانه‌های جهانی واسه به زیادی داشت. اما پس از سفر مهدی تاج به قطر و جلسه با ماتیاس دبیرکل فیفا، فدراسیون تغییر موزه داد و اعلام کرد قلعه نوعی، جمالی و نبی برای مراسم قرعه کشی راهی آمریکا خواهند شد. اما نکته دیگه‌ای هم وجود داره که تیم ملی فوتبال رو با چالش جدیدی روبرو کرده و اون عدم صدور ویزا برای هواداران ایرانیه. مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی 2026 اعلام کرد بازیکنان ایرانی میتونن برای مسابقات جام جهانی وارد آمریکا بشن، اما برای هواداران ایرانی ممنوعیت وجود داره.
میزنه به قصد اخراج.
بله، این ساعته که میشنوید بحثای در واقع پشت صحنه برنامه وقت اضافه است، یعنی در این فاصله که شما این بحثای صوتی رو میشنوید و میکروفون ها قطعا، بحث فوتبالی همچنان جریان داره. اما بریم سراغ قرعه کشی رقابت های جام جهانی. هر دو عزیز در جام جهانی بازی نکردید.
بله،
و از شما میتونستید در جام جهانی بازی کنید های چینی؟
میتونستم ولی خب نشد، شرایطش نشد.
شما چی های برزگر؟
والا من توی تایلند 98 بعد، یعنی جام جهانی، جز نفرات فیکس تیم ملی بودم که آخرین تمرین توی دبی بود. خدا رحمت کنه منصور خان پورعیدری و چند موقع همزمان فجر شهید سپاسی مربی ما بود. خب یه اعتقاد ویژه‌ای به من داشت. اون روز آخر آسیب
اسماعیل میدن. حلالی هم خیلی دوست داشت بازی. بل. اسماعیل حلالی، امامی خب فر، رهبری فر،
قول علی آقا قسمت نشد دیگه.
بیشتر بازش نمی کنیم که خدای نکرده کسی ناراحت نشه. آره. ولی یه مقداری ظلم شد بهمون، به من که خیلی ظلم شد، چون من کاپیتان تیم ملی امید این مملکت بودم و حداقل پاداشی که میتونستن به من بدن به عنوان یه ذخیره ببرن. ولی متاسفانه دیدگاه ها متفاوته.
چقدر خوب،
حالا ما هم دفاع کنیم از خودمون.
بله،
خیلی مخلص. قبل از جام ملت‌های 2000 لبنان بود،
مطالبی بود سرمربی ملی،
18 تا بازیکن انتخاب کرد که رفتیم با تیم ملی ژاپن تو یوکوهاما بازی کردیم.
البته اون زمان پورعیدری مربی بود، سال 78.
نه، آقای طالبی بودن.
نه، اون زمان اون بازی که شما می‌فرمایید آقای پورعیدری بود.
بعد خدمتتون عرض کنم که خب ما رفتیم و برگشتیم. بله، یک یک شد که آقای دایی گل زد. بعد خب علی آقا، من از همینجا هم سلام عرض میکنم خدمتشون، خیلی هم ایشونو دوستشون دارم. حالا اون زمان، حالا مثل الان که حالا سیستم 3-5-2ه، خب حالا یه سری شرح وظایف بالاخره توی فوتبال مدرن الان به بازیکنان داده میشه، ولی خب علی آقا خوش میدونه دیگه، پیستونای چپ و راست، تمام بار تیم رو پیستونای چپ و راست بود.
بله، امروزی همش میگن وینگ بک،
وینگ بک میگن. بله، ما هی میرفتیم جلو ارسال میکردیم، حالا اون توپ یهو بر میگشت یهو میافتاد جای خود ما. بعد مورد اتهام کی بود؟ اون پیستونی که رفته و بر نگشته. خلاصه اینا اومدن یه موضوعی رو مطرح کردن که آقا برزگر تو هجوم خوبه، تو دفاع ضعیفه، و به همین سادگی من تیم ملی واقعا خط، یعنی منو نذاشتن بازی با فولاد، بازی با زوباهن، 3-4 تا بازی باشگاه هم منو بازی نداد که خط خورم. و یکی حالا به قول علی آقا بازیش هم نمی کنیم، ولی خب اجحاف هم زیاد در حقمون شده.
و به نظرتون امشب خب یه شب سرنوشت سازه، اولین جام جهانیه که داره با 48 تیم برگزار میشه، 12 گروه تیمای اول دوم صعود میکنن و 8 از بهترین تیمای سوم. قرعه ما در شرایط ایدئال دوست دارین اصلا چه جوری باشه؟ علی آقا، محمد آقا، به نظرتون با تیمای سخت بخوریم بهتره یا تا حد تل امکان تیمایی که تو هر سید راحت تره تقابل باشه؟
عرضم به خدمتتون که قرعه کشی جام جهانی خب یه جور مثل تخم مرغ شانسی میمونه دیگه، نمیتونیم از الان پیش بینی کنیم که چی به چی هست. ولی چیزی که خیلی واضحه، من دوست دارم که حداقل به چهارتایی میشه گروه ها یا پنج.
بله بله، چهارتایی،
چهارتایی،
تعدادش زیاد میشه.
تعداد، بله، میدونم. دو تا قوی باشن، دو تا آسون، یعنی دو تا قوی تر از خودمون باشه، یکی هم ردیف خودمون.
کانادا مثلا تو سید یک خیلی خوبه دیگه، اگه گزینه،
چون اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند،
بلژیک آلمان کانادا هم که هست دیگه، جز میزبان مکزیک کانادا.
بله خب من دوست دارم که حقیقت مطلب، من چون تیم ملی هلند رو دوست دارم، به تیم ملی هلند حتما یکی از همگروهیامون تیم ملی هلند باشه،
مثل جام جهانی 78.
بله
آمد آقا، شما به نظرتون چه اتفاقی خوبه؟ چون ما سال به سال با تیمای قدرتمند درجه یکی دنیا که بازی نمی کنیم.
با توجه به شرطی که حالا 48 تا تیمه و 32 تا فکر میکنم میمونن
مرحله بعدش،
مرحله بعد
خب یعنی ما یه مرحله 16 همه نهایی هم داریم. بله. این دوره
خب این خیلی کار راحت کرده برای سعود. من دوست دارم با مکزیک بازی کنیم، البته تو سیده شارم فکر کنم ایتالیا
هنوز که قطعی نشده سعودش.
آره. میتونه ولی یکی برنده پلی آف باشه.
بله
تو سیده چهار و سیده سه هم که خب سخت‌ترینش نروژه، به جز نروژ که ارلینگ هالند داره و اصلا چیز عجیب غریبیه، پاناما، مصر، الجزایر، پاراگوئه، تونس، اسکاتلند، ساحل آج، حالا قطر، ازبکستان، عربستان هم که نمیتونن قاعدتا ما بخورن چون از قاره آسیا هستن، و آفریقای جنوبی. تو این سیده سه به نظرتون کدوم قاره میتونه مناسب باشه؟
آفریقای جنوبی به نظر من اشتباه نکنم الجزایر فکر کنم هستش.
بله بله
الجزایر هست.
بله الجزایر بخوریم خوبه.
الجزایر رو ترجیح میدیم.
آره چون تو این چند سال یه خود اوف کرده.
مصر هم که ما بهش نخوریم تو این چهار جانبه امارات تو همین سیره سه.
خب اگه مصر باشه من دوستم به مصر بخوریم. بخوریم. آره اگه مصر باشه بهتر از الجزایر، مصر رو من ترجیح میدم.
ترجیح میدیم. محمد آقا شما چی؟
با توجه به بازی که حالا انجام دادیم باش، خب منم مصر رو
انجام ندادیم باهاش.
ندادیم.
خواستیم بازی کنیم باهاش ولی
به ازبک،
به ازبکستان دوباره. و به نظر شما پاناما هم تو این سیده یه ذره جزء تیم‌های
راحته.
راحت و شاید کم
تشه. راحت‌تره.
راحت‌تره.
مصر راحت‌تره. به ایران می‌خوره فوتبالش.
آخه محمد صلاح هست و
اب نداره. ما هم این بار مهدی قائدی رو دادیم.
قشنگ گفت. علی چی؟ دو منظوره زد. هم یه کوری ریزی برای بقیه تیم ها خون که مهدی قائدی نداشتن،
نه دیگه هم رسیده جامعه. پرقدرت هم رسیده تو دیگه.
تونست اولین بازی خودش جلو شباب الاهلی دو گل بزنه که یکیش یه چیپ خیلی خوشگل هم بودش.
بله.
و سید چهار هم که حالا بخشی از تیم ها برنده های پلی آف هن. علی آقا محمد آقا گفتین ایتالیا اگر بیاد بالا دوست داریمش برخور بکنیم، ولی تو تیم هایی که کمتر شاید به لحاظ رنکینگ دیده میشن در این سید، کیپ ورد رو داریم که یه دور باش رفتیم تو پنالتی در چهار جانبه امارات، غنا، هایتی، نیوزیلند، تیمایی هستن که دیده میشن. خیلی من دیدم نیوزیلند و خیلی
هایتی هم خوبه، تیم خوبیه.
هایتی هم خوبه. آره من اعتقاد به هایتی هم بشه. هلند، ایران، مصر، هایتی.
هایتی.
آره
من کیپ ورد رو میگم.
ترجیح میدی؟
جفتشون توی سطح جفتشون باحالن، اونا بخوریم بهشون خوبن.
به نظرم حالا قرعه کشی یه ماجراست، آماده سازی و بازی کردن. ما الان بازم میگیم آقا 48 تیم شده، راحت شده رقابت ها، شاید بتونیم صعود بکنیم، ولی الان تیم ملیمونو در قواره صعود با هر قرعه‌ای میدونید
آخه این صعود در رابطه با صعودهای قبلی فرق میکنه. صعود قبلی مثلا به جمع 16 تیم برتر بود، اینجا به جمع 32 تا تیم برتر. یعنی یه مقدار اینجا خب اصلا به طور کلی صعود متفاوته، چون تیم‌های سوم امکان صعودو دارن.
حالا من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، ببخشید. خب من استاد بزرگمون آقای امیر قلعه‌نویی ارادت ویژه‌ای داریم خدمتشون، تمام تلاششون رو دادن میکنن که یه تیم ملی جوانتر و قبراختری رو بسازن و راهی مسابقات کنن. تو این راه، تو این مسیر بایستی حتما همکاری باشه با تیم ملی، مخصوصا با سرمربی تیم ملی. اولا اینکه که باشگاه ها بایستی همکاری کنن، فدراسیون بایستی همکاری کنه، اردوهای متعددی بایستی گذاشته بشه. حتی من میگم مثلا حالا تاریخی که ما تو چیز داریم، یه ماه قبلش ما اردوهای یه هفته داشته
مینی
باشیم،
مینی کمپ به قول معروف.
بله مینی کمپ داشته باشیم، ولی نزدیک به جام جهانی یه اردوی درست حسابی و اساسی خارج از ایران یه جایی واسه شون بذارن که تمام تمرکز و فوکوس بچه ها روی مسابقات جام جهانی باشه، چون ما بی صبرانه منتظریم که صعود کنیم از گروهمون واسه اولین بار بعد چندین و چند سال. اصلا فکر کنم سعودم نکرد
هیچ وقت
نگم. اولین بار باشه که ما بتونیم با این نسل جدیدی که واقعا خوبم هستن ولی خب دارن یواش یواش پا به سن میذارن بتونیم صعود کنیم و تو این مسیر باید همه دست به دست هم بدیم که اون گروه خوشگل هم به ما بخوره و که ایشالله بتونیم صعود کنیم دیگه به امید خدا.
حالا به نظرتون 48 تیمی شدن جام جهانی شگفتی هم همراه خودش خواهد داشت؟ شگفتی بزرگ.
ما همیشه شاید شگفتی ها بودیم توی جام جهانی ها. من هم فکر میکنم همچین اتفاقی بیفته.
همین شگفتی هم
بله.
خواهیم
داشت. و به نظرتون الان وضعیت تیم ملیمون چجوریه؟ انتقادات زیاده خیلی. خب کادر فنی هم خیلی از خودشون دفاع میکنن. گاهی وقتا حالا شما فوتبالی هستین، پذیرش برخی از